وخت تمام دي ساسو لګنو څخه په خبرونه کې ډیره زیاته مننه.
بلې
شنوندې عزیز، تشکر از ای که تا اخیر برنامه با ما بودین. حال هم همکار ما جاوید حسنزاده در استودیو است و خبرهای ساعت یک را به شما تقدیم میکنه.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 هستین. در این برنامه نیم ساعت خبری ما، نخست خواد شنیدین که رئیس جمهور افغانستان میگه که برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت، اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنین به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اماین پیشکش میکند.
مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی کران مومنجان خبر می دهند. عبدالرب رسول سیاف می گوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. یک مقام ارشد نظامی امریکا می گوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران منابع لازم را در اختیار دارد. مشروع خبرها. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق میگوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. آقای سیاف در مراسم یاد بود از 27مین سال روز پیروزی مجاهدین که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تدویر یافته بود گفت:
این همین مجاهدین، همین مقاومتگرا در خط اول مصالحه هم قرار خواهد داشت. انشالله و نمطر که کمر را برای آزادی ملک بسته کده بودیم، کمر را به نمی ترتیب برای آوردن از صلح هم بسته می کنیم. امیدوار هستیم که در این کل ملت یک جای استاد شد.
به گفته آقای سیاف، اگر پروسه صلح افغانستان به طور جداگانه تعقیب شود، نتایج مثمر نخواهد داشت. این اظهارات عبدالرب رسول سیاف در حال صورت می گیرد که قرار است فردا جرگه مشورتی صلح در کابل دایر شده و چندین روز دوام کند. هواداران یک نامزد ولسی جرگه افغانستان در ولایت بغلان میگویند اگر گفتگوها نتیجه ندهد، آنها به اعتراضشان ادامه خواهند داد. اعتراضات هواداران محبوب الله غفاری، یک نامزد ولسی جرگه که در انتخابات برنده نشده است، از روز جمعه به این سو در منطقه دوسرکه شهر پولیخمری مرکز ولایت بغلان ادامه دارد. اعتراض کنندگان شاهرای کابل شمال را برای ترافیک مسدود کردند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت از کابل آمده و این موضوع را بررسی می کند. محبوب الله غفاری نامزد ولسی جرگه حدود یک ماه قبل به اتهام تقلب در کابل دستگیر و از لیست وکلای برنده ولایت بغلان حذف شد. مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی کران مومنجان خبر می دهند. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت دره مومنجان به تصرف طالبان مسلح در آمده، اما مرکز این ولسوالی هنوز در کنترل نیروهای افغان قرار دارد. به گفته آقای روحانی در نتیجه این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما وی ارقام دقیق آن را ارائه نکرد. این در حالی است که یک مقام محلی پنچیر که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان همه پوسته های امنیتی نیروهای افغان را در ولسوالی کران و مومنجان تصرف کردند و بیش از 1200 خانواده از آن منطقه به ولسوالی پریان پنشیر بیجا شدند. ولسوالی کران و مومنجان بدخشان با ولسوالی پریان پنشیر هم سرحد است. طالبان مسلط هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. شورای ولایتی فاریاب میگوید در نتیجه حملات مخالفان مسلح دولت بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. محمد نادر سیدی از این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته شورشیان طالب بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار حملات گسترده را انجام دادند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ولسوالی اوبه ولایت هرات میگویند شب گذشته طالبان مسلح بالای یک پسته پلیس محلی در آن ولسوالی حملات گروهی را انجام دادند. محمد رفیق الکوزی قماندان پلیس محلی ولسوالی اوبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویداد که چندین ساعت ادامه داشت، یک عسکر پلیس محلی با یک غیر نظامی کشته و 4 تن از پرسنل نیروهای پلیس محلی به دست طالبان اسیر شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران در منطقه منابع لازم را در اختیار دارد. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، هنگام یک دیدار رسمی از منطقه به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت واشنگتن به همکاری با متحدین خود در خلیج فارس یک جبهه متحد را بر ضد تهران ایجاد خواهد کرد. با آغاز دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا، فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بر ایران افزایش یافته است. مقامات حکومت نظامی سودان میگویند که با اپوزیسیون آن کشور در مورد ایجاد یک شورای مشترک رهبری به توافق رسیدند. این توافق مهمترین پیشرفت در گفتگوها بین مقامات حکومت نظامی سودان و اپوزیسیون محسوب می شود و احتمال دارد که به ایجاد حکومت ملکی در این کشور آفریقایی منجر شود. احمد الربیه، یک رهبر اعتراض کنندگان ضد حکومت سودان، شب گذشته با آژانس خبری فرانس پرس گفت روی ایجاد یک شورای مشترک بین نظامیان و ملکی‌ها موافقت شده است. این پیشرفت در نخستین گفتگوهای رسمی بین این دو جانب بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه اعتراضات گسترده مردم سودان، حکومت استبدادی 30 ساله عمر البشیر سقوط کرد. و خبر آخرین که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک کنیسه یهودان در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، فرد مهاجم که بعد از تیراندازی فرار کرده بود، خودش را به مقامات تسلیم کرد و توقیف شده است. بل گور، رئیس پلیس منطقه، فرد مهاجم را جان ارنست 19 ساله و باشنده یکی از شهرک‌های نزدیک به محل حادثه معرفی کرده است. پلیس به خبرنگاران گفت که فرد مهاجم حوالی 11:30 قبل از ظهر دیروز وارد این کنیسه شد و قبل از فرار به سوی مردم تیراندازی کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش اومین برای پیشکش نمودن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. محمد اشرف غنی این سخنان را در مراسم تجلیل از 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان ابراز کرد.
صلح براتونکی با عزت تل پای سود او دیده دی پاره باید طول اول خدای جلشانات تسلیم سود او بیاد بولس وقتن نیت او اراده.
امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق، حکومت تحت حمایت آن پیروز شدند. محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران جدید، در مورد میگوید
8 ثور روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه در برابر ظلم و ستم باشد.
باشنده های ولایت فرا برای برگزاری لوی جرگه مشورتی سال خوشبین هستند. گزارش های دیگری را هم به شما داریم و در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهرا نیز فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان میگه که برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان گفت که صلح در یک روز به دست نمی آید، اما حکومت وحدت ملی زمینه صلح را فراهم کرده است. برخی از چهره های جهادی در این نشست برای همکاری در پروسه صلح تعهد نمودند. آرزو قیاسی همکارم در استودیو در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که برای تامین صلح دائمی و بایزد باید همه افغان ها با هم مشترکاً کار نموده و در زمینه به خواست آنان گوش داده شود. محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان گفت که صلح در یک روز به دست نمی آید. افغانستان کشور مشوره و جرگه ها است و افغان ها در زمینه به مشوره سرتاسری نیاز دارند.
صلح براتونکی با عزت تل پای سود. او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو او بیا دې ولس غوښتنې نیت او اراده ده. نیت سته، اراده سته او یوازې نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
آقای رئیس جمهور همچنان گفت که پیروزی جهاد افغانستان آسان به دست نیامده. 220 میلیارد دلار از نگاه مادی 1.5 میلیون شهید و میلیون ها آواره هزینه داشته است. رئیس جمهور غنی افزود که عمده ترین نکته دو چیز است. یک، درس عمده ایجاد دیدگاه واحد به خاطر آینده ای ماست. و ای گفت که اگر بالای یک نقشه راه، انتخابات و اراده مردم و یک دولت قوی که از یک ملت عظیم نمایندگی کند اجماع نداشته باشیم، بار به مشکل روبرو می شویم. رئیس جمهور در جریان صحبت هایش همچنان گفت که مسئله واضح این است که جهان بعد از 8 ثور حداقل همکاری برای افغانستان نکرده است. محمد اشرف غنی همچنان از تمامی افغانها و رهبران جهادی خواست تا وحدتی که در جهاد داشتند را امروز در آبادی کشور و آوردن صلح هم اختیار کنند. در این حال عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در این نشست گفت که مانند جهاد کمر را به خاطر آوردن صلح هم می‌بندیم.
انشاءالله و نمطر که کمر را برای آزادی ملک بسته کده بودیم، کمر را به نمی ترتیب برای آوردن از صلح هم بسته می کنیم. امیدوار استیم که در این کل ملت یک جا استاد شد و کل ملت به اتفاقی پروسه را تعقیب کنه، نه جدا جدا، به خاطر از اینکه اگر جدا جدا تعقیبش کردیم از پیش ما خراب می شد. این پروسه را یک جای تعقیب می کنیم و انشاءالله که به هدف
می رسیم. امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق و حکومت تحت حمایه آن پیروز شدند. برخی چهره‌های جهادی این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می کنند.
تشکر از همکار مارزو ریاسی که در رابطه با نشست امروز در رابطه با 28 حسد که 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان خوانده شده گزارش را کرد. قسمی که شما هم در این گزارش شنیدین، امروز از 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان در ارگ ریاست جمهوری با شرکت مقامات بلندپایه حکومتی، شخصیت های جهادی و برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هم تجلیل به عمل آمد. در این مورد گزارش مفصل را در رابطه با اینکه پیروزی 8 ثور چگونه بود و کیها در این سهم داشتند و چی کسان امروز در چی وضعیت قرار دارند، گزارش مفصل را همکارم نصرت پارسا آماده کرده که با هم یک جا میشنویم.
تا بچه تمه اینجا بگیریم تری پیشی زیره تری تری کرد تمه بگیریم بزر چه در بسکیل بزر تری جا بغل بکنیم من در پنچه ایگه تن شروع کنیم.
شیر محمد 65 سال از مجاهدین سابق افغانستان که حالا در یک محله فقیر نشین در شمال کابل با اسکل سازی می کند. او 26 ساله بود که جهاد را شروع کرد و تا پیروزی مجاهدین در برابر شوروی سابق و نظام تحت حمایه آن جنگی.
26 ساله بودم در جهاد سهم داشتم.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور وارد کابل شدند، شیر محمد میگوید برای 3 ماه قماندان یک گروه 90 نفره بود. 8 ثور برای این پیرمرد یک روز تاریخی و نیک است، چون 27 سال پیش با همقطارانش این روز را جشن گرفته بود.
نه بسیار روز خوش پیروزی بود. بخاطر از این پیروزی بود که بخاطر مملکت افغانستان ما شما روز که از افغانستان حرکت کرد، اما خوشی و خوشبختی ما دمروز بود.
و اما زمانی که شیر محمد پی برد، گروه‌های از مجاهدین بر سر قدرت وارد جنگ می‌شوند، صف مجاهدین را ترک کرد.
از این خاطر اعلام کردم که مامو پدر من بسیار مولوی و عالم زبردست بود. یک وقت کتاب خواند که بچه‌ام گفت حال وقت جهاد است. یک روز یک می‌شود دنیا توار ندارد و مردم بر سر قدرت جنگ می‌گیرند. مثل که خصم دوستم گلبدین یا بر سر قدرت جنگ میکنه، نشوه گفت اون وقت هر کسی که کسی رو بکشتن تا دوزخ میره، کشتگرشم مردگرشم مردیش. مامو گپ در پشت گوشم بود که با ما علاقه دارم دیگه جنگ.
27 سال پیش از امروز مجاهدین با شکست دادن حکومت تحت حمایت شوروی سابق وارد کابل شدند. کابل که پیش از آن هم شاهد درگیری های مسلحانه بود، پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله شاهد تشدید جنگ های خونین بود. با این همه برخی از گروه های مجاهدین این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد میکنند.
از یک طفلی هم بپرسیم میفهمانه که
محمد اسماعیل خان که در آن زمان یکی از رهبران جهادی حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود میگوید
8 سال روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه نو در برابر ظلم و ستم و اشغال.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور 1371 در افغانستان پیروز شدند، صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به عنوان رئیس دولت اسلامی تعیین کردند.
اسلامی واقعی را انشاءالله به توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
پس از آن برهان الدین ربانی بر ارکی قدرت تکیه زد که دوام حکومت وی با مخالفت برخی از گروه های جهادی به خصوص حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مواجه شد. مخالفت ها میان گروه های از مجاهدین بر سر قدرت با درگیری های مسلحانه و جنگ های داخلی انجامید که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی و ده ها هزار تن دیگر مجبور به ترک وطن شدند.
غرپال گندونه حمله دیسر اوزه شد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 8 ثور را روز پیروزی نمی داند. او در مصاحبه با رادیو آزادی از این روز به عنوان فریب یاد می کند.
آتم ده ثور از یو فریب دقیقت خلاف. دوم ثور دو مرحله.
8 ثور به گونه یک فریب و خلاف حقیقت و این مرحله دوم 7 ثور بود. مرحله اول قبلا گذشته بود و این مرحله دوم بود. مرحله دوم به گونه ای که همان کسانی که عاملین فاجعه 7 ثور بودند و جنگ های خونین را آغاز کردند و خواستند برخی ها به استلام مجاهدین را در اقتدار شریک کنند.
حزب اسلامی به خلاف جوړ شوی جبهه دا مغه وم ثور فقط به خلکو د غولولو لپاره وم پاتم بدل کړ.
اشاره گلبدین حکمتیار به مشابه دانستن 7 و 8 ثور این است که در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان کودتا کرد و نور محمد ترکی به قدرت رسید. سلسله حاکمیت احزاب کمونیستی تا ختم حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 ادامه یافت. در زمان حکومت نجیب توافقنامه صلح ملل متحد برای پایان جنگ این کشور میان کابل اسلام آباد با نظارت شوروی سابق و آمریکا به امضا رسید. برخی اعضای حکومت دکتر نجیب الله و طرفداران آن مجاهدین را به کودتا علیه طرح صلح ملل متحد متهم می کنند.
8 ثور نتیجه یک کودتای نامردانه و ناجوانمردانه.
یکی از آنها جنرال عبدالواحد طاقت است که در زمان حکومت نجیب الله مسئول بخش از خاد یا خدمات امنیت دولتی بود.
و این روز روز کودتاست. این کدام انقلاب نیست. کودتا علیه کی؟ کودتا علیه پلان صلح ملل متحد. همو پلان پنج فقره بنسوان و شهید دکتر صاحب نجیب الله سبوتاژ شد. این روز سبوتاژ یک برنامه وسیع ملل متحد به خاطر صلح و به خاطر امنیت، به خاطر ثبات کشور بود.
اگر از انتقادها و توصیفها از 8 ثور بگذاریم، مجاهدین و دیگر گروهها و افرادی که در جنگهای 40 سال اخیر افغانستان دخیل بودند، همه مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشری قرار دارند. سوال اینجاست که آیا مردم افغانستان حاضرند تا کسانی را که در جنگ‌های 4 دهه اخیر دست داشتند عفو کنند؟ سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز شنبه و یک روز پیش از 27 سالگی پیروزی مجاهدین در نشست در کابل گفت:
عفو زمانی صورت می‌گیرد که طرف مقابل کسی که متهم است به جرم، او حداقل معذرت بخواهی بکنه از مردم افغانستان. ما توقع میکنیم که مردم افغانستان وقتی که او حاضر شه و معذرت خواهی بکنه ببخشه، به خاطر از اینکه اگه نبخشه با کشتن افراد خود ما خون بیشتر میریزانیم، فاصله ها رو بیشتر میسازیم. به این دلیل است که نیاز است که ما تشویق بکنیم مردم به عفو.
با گذشت 27 سال از پیروزی مجاهدین، هرچند سیمای جنگ زده کابل تغییر کرده، اما محله فقیر نشینی که در آن شیر محمد بایسکل سازی می کند تغییر نکرده است.
خودت چند ساله بوده که در جهاد پیوستی و فعلاً چند ساله؟
از او پرسیدم که چرا به مانند برخی قمانداران پیشین جهادی صاحب بلند منزل های مفشن و زندگی پرزرق و برق نشدی؟
بعضی خاطر ندارم بلد ترسیدم بلد نشود بلد پیش خداوند دادم محصول شد خود بیت المال از دور بیت المال از جواب شد داده نمی شود. چیزی که از ذخیره می شود، از ذاتی ما می شود، مال مردم به بخوری می شود، در مال بیت المال حیوان انسان کلش گت است. در این جواب داده نتانسی می لکد.
این پیرمرد که زمان قمندان جهادی بود و در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان یک برادرش کشته شده است. او حالا با خانواده‌اش در یک خانه کرایی در کابل زندگی می کند و روزانه از طریق بایسکل سازی 200 تا 300 افغانی درآمد دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش همکارم نصرت پارسا بود که در رابطه با 8 ثور آماده کرده بود که روز پیروزی مجاهدین خوانده شده. بیاید بشنویم که مردم در رابطه با 7 و 8 ثور چی نظر دارند، که همکارم سین خان محمد سین با مردم صحبت کرده.
7 ثور خوب بود، به خاطر از اینکه امنیت بود، آرامی بود، بعد بدر حکومت واقعا عدالت بود. امی 8 ثور که مجاهدین آمد که مردم نبودن، بیادر امنیت نداشتن، خانه جنگی شروع شد، قتل و قتال، آدم کشی زیاد شد، مردم کلش فرار شد، مهاجر شد از دست ازمی مجاهدین، به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر اسلام از خارج آمدن، از پاکستان قرآن خوردن، در ایران، در عربستان، که ما باید بیادر یک حکومت خوب جور میکنیم. خدا مغفرت کنه دکتر نجیب الله را، زدن حکومت از دور بیادر از بین بردن. هیچ مردم افغانستان از مجاهدین خاطره خوش نداره.
محمد کبیر، هیچ کدام جنگا بود، بدبختی بود، قیمتی بود، هر طرف مردم میگریخت، چندان حکومت نبود، هم مرخت هایی پیش که جنگ بود. 7 ثور 8 ثور اردیش خوب نبود، دین همینجا خط اول بود. این حال خوب است که از آرزانی شد برای مردم کار پیدا شد و دیگه خلاص.
مردم شهر کابل بودند که در رابطه با 7 و 8 ثور صحبت میکردند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان میگوید در سال جاری امیدواری در بخش افزایش تولیدات زراعتی زیاد است. یولبر فتایی، یکی از مسئولین این اتاق، به رادیو زادی گفت اما تجارت و صنعت در این ولایت مانند سال گذشته هیچ پیشرفتی ندارد.
کشت زراعت خیلی خوب است، دیگه مسائل مالداری نمان، دیگه صنعت و خامده نداره، دیگه تجارت امن نیست. بازم ننم دولتم به شما ویترمال ما تاجرها را زیر فشار گرفته که مالیه انتفاعی را دوچند کرد، مال محصول بلند برد و قرضه های بانکی هم به سهولت جرانه نیشه.
اما وی میگوید که دهقانان برای سال جاری برنامه های زیادی در نظر دارند که میتوانند روی اقتصاد خود آنان و افغانستان تاثیر خوبی داشته باشد. مهمترین و بیشترین محصولات زراعتی ولایت جوزجان عبارتند از گندم، جو، زغر و کنجد است. اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا از احتمال ایجاد دهلیز هوایی در این ولایت خبر می‌دهد. حشمت نورزایی، مدیر عامل این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که کار روی آن با جدیت جریان دارد.
رئیس جمهور وعده سپرده که در فرا بر محصولات زراعتی فرا در دهلیز هوایی را مهیا می‌سازد. فرا خیلی سخت گیریان داره، وزارت تجارت هست در این جهت با او وظیفه سپرده که همراه صادرکننده بشینه، ما توی بعض برنامه ها خیلی صحبت کرده، اونا با آمادگی کامل داره.
وی گفت که این تعهد نزد زارعین و سرمایه‌داران امیدواری‌های زیادی را به وجود آورده است. آقای نورزایی همچنان گفت که تجارت و سرمایه‌گذاری در این ولایت بنابر نبود امنیت و برق پیشرفتی ندارد.
همکارم فرشتن ادا بود که اخبار اقتصادی را ارائه کرد. شنونده عزیز، شما در جریان هستن که قرار است فردا لوی جرگه مشورتی سال در کابل برگزار شود. به خاطر برگزاری از این لوی جرگه، تدابیر امنیتی در شهر کابل به گونه جدی اتخاذ شده و وزارت داخلی افغانستان از این تدابیر جدی در روزهای برگزاری لوی جرگه مشورتی نیز خبر می‌دهد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی بر رادیو آزادی گفت که مردم نیز باید در این زمینه با نیروهای امنیتی همکاری لازم کنند. جاوید حسن‌زاده، که خودم به محل رفتیم و گزارش را در این رابطه آماده کردیم، با هم یک جا می‌شنویم.
در آستانه برگزاری لای جرگه مشورتی تدابیر امنیتی در کابل جدی شده است. در نزدیکی محل برگزاری لای جرگه و مسیر رفت آمد وسایط و مردم عام در غرب کابل، چکپوینت های بیشتر ایجاد شده و نیروهای امنیتی وسایط را به گونه جدی تلاشی میکنند. محمد صابر باشنده چهارراهی قنبر شهر کابل از این وضعیت خوش نیست. او میگوید این وضعیت بالای کاروبار مردم تاثیر منفی گذاشته است.
فعلا مزاحمت ایجاد کرده به خاطر که هیچ کل راه بسته است، هر کسی که خانه خود میره نمیمونه. فعلا این چک پوینت ها که جور شده بسیاری مردم که امروز 300 پیدا میکرد نمیکنه.
اما این تدابیر امنیتی در کنار نگرانی های این باشندگان خوشبینی های را هم به همراه شده است. فواد یک باشنده دیگر کابل میگوید به خاطر آمدن سال هر مشکل را تحمل میکنند و از اتخاذ تدابیر امنیتی خرسند است.
در وطنم خوشم پیرزی کنم مشکلی نیست، باشا که بازیستیم بچاره کار خوب است.
انتظار می رود لایجرگه مشورتی سال براز دوشنبه نهم ثور در خیمه لایجرگه در کابل برگزار شود. کمیسیون برگزاری این جرگه می گوید 2500 تن در این جرگه شرکت می کنند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهد. حکومت افغانستان به خاطر هرچی بهتر برگزار شدن لایجرگه مشورتی سال یک هفته را در کابل رخصتی عمومی اعلام کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که برای برگزاری این جرگه نیروهای امنیتی و دفاعی در مسیر مشترک برای تامین امنیت مردم ولای جرگه تدابیرشان را جدی تر اتخاذ کردند.
ازارات درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه و به محض اینکه آغاز میشه در چهار اطراف این شورا ازارات درجه یک گرفته میشه.
اما سوی دیگر وزارت داخله از مردم نیز تقاضای دارد. سخنگوی این وزارت میگوید مردم نیز باید با نیروهای امنیتی همکاری نمایند و در صورت برخورد با افراد مشکوک نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند تا از وقوع حوادث در کابل جلوگیری گردد. از اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی در کابل در حال سخن زده می شود که باشندگان ولایت فرا برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح ابراز خوشبینی کردند. با گفته آنها این جرگه می تواند حداقل به عنوان یک گام در بخش صلح تلقی شود. از ولایت فرا 30 تن در جرگه مشورتی صلح اشتراک خواهند کرد. این جرگه فردا در کابل برگزار می شود. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از ولایت فرا.
در حالی که به استانه برگزاری لوی جرگه مشورتی نزدیک می شویم، برخی از باشندگان و فعالان مدنی ولایت فرا این جرگه را برای آوردن صلح در کشور مؤثر می خوانند. به گفته آنها همواره وقتی افغانستان با مشکلات بزرگ روبرو شده است، این مشکلات توسط جرگه های مردمی حل شدند. به گفته آنها اعضای شرکت کننده لوی جرگه مشورتی صلح باید بنابر خواست اساسی مردم که ختم جنگ و ایجاد صلح در کشور است تاکید کنند. آنها میگویند امیدوار هستند که تمام اعضای این جرگه مشورتی مطابق خواست مردم باشد و درد مردم را تمثیل نماید. عبدالستار و نوراحمد دو تن از باشندگان فرا برگزاری این جرگه را گام نیک میخواند.
پس مهم اینه که کوشش کنه که درد مردم فرا را و مشکلات مردم فرا را برسانه، چون که صلح یگانه آرزوی مردم فرا است.
خواسته ده خلق صدا شهید شده دغه ملت زبردل ملت به خاطر باندې چې طالبان او دولت د دوه په خاطر باندې وروره هلته ډیر کوشش وکړي د صلح کار برابر کړي او د صلح په خاطر باندې وژغړي.
در همین حال فعالان مدنی ولایت فرا جایگاه جرگه ها در افغانستان را برجسته و مهم میخواند. میلاد سروری یک تن از فعالان مدنی در فرا میگوید که این جرگه اگر سود زیادی هم نداشته باشد میتواند به عنوان یک گام در راستای آوردن صلح در کشور محسوب شود.
شما ببینید در افغانستان وقتی که لوی جرگه برگزار میشن، عموما لوی جرگه از این قرار است که از تمام مردم افغانستان در لوی جرگه شرکت کنند، یعنی افکار عموم مردم افغانستان در اونجا شرکت می‌کنند. طبیعی هستند که تاثیر بسیار داره در روند سال، چون هر کس با زبان خودش همو خواسته که داره بیان میکنن که ما چه خواسته داریم. ما از واقعا از او استقبال میکنیم اگر واقعا بتونه که همو خواسته های مردم افغانستان با اوجه به تصویر بکشانه برای جمهور برسانه.
باید گفت قرار است لوی جرگه مشورتی سال با اشتراک بیش از 3000 تن فردا دوشنبه در کابل برگزار شود.
و این هم گزارش در رابطه با پیشرفت و بازسازی از ولایت هرات. مسئولان در ریاست فواید عامه هرات میگویند که برای بازسازی شاهراه هرات اسلام قلعه بیش از 10 میلیون دلار نیاز است. همکارم شاپور صابر در مورد جزئیات دارد.
شاهراه هرات اسلام قلعه مسیر انتقال اموال وارداتی ایران به ولایت هرات می باشد. عبور موترهای سنگین وزن باعث تخریب قسمت‌های از این شاهراه شده است. بیشتر موترهای باربری در این مسیر بیش از اندازه اموال را بارگیری می کنند تا از پرداخت مسئول به حکومت فرار کنند و به همین خاطر یک قسمتی از عواید دولتی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه حیف و مل می شود. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه هرات می گوید که بازسازی این شورا بیش از 10 میلیون دلار هزینه دارد.
دقیقاً 90% دلیل اصلی شورا به حالت تخریب قرار گرفته و شورا بشکسته، سطح اسفالت از موتور سنگین وزنه و در حدودی بالاتر از 10 میلیون دلار هزینه بوره که تا این پروژه ترمیم شه و به حالت اساسی برگرده.
شورا هرات اسلام قلعه 120 کیلومتر طول دارد و در مسیر این شورا ترازوهایی برای سنجش وزن موترهای باربری فعال است، اما رئیس فواید عامه هرات ریاست گمرک را به بی‌پروایی در راستای کنترل وزن موترهای باربری متهم می‌کند. همچنین محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از تخریب قسمت‌های از شورای هرات اسلام قلعه ابراز نگرانی می‌کند.